بیراه.
شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه خدمت شما هستیم. عنوان برنامه چرایی پیدایش عرفان‌های نوظهور در جهان و ایران و چگونگی مواجهه با این پدیده فرهنگی اجتماعی است. در بخش اول گفتگو همراه دو کارشناس و مهمان عزیز بودیم و همچنان هستیم، جناب دکتر بهزاد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جناب دکتر مسلم گریوانی نویسنده پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه. تا اینجای کار به خوبی اساتید محترم به ویژه در بحث چگونگی مواجهه با این پدیده فرهنگی اجتماعی نکات خوبی رو اشاره فرمودند که این پدیده به مثابه یک پدیده فرهنگی اجتماعی هم به نحوی تهدید، چنان که نه فقط برای فرهنگ ما، در فرهنگ‌های دیگر و ادیان دیگه مثل کلیسای کاتولیک و دیگران هم با این پدیده مواجه بوده و هستند، و از سوی دیگه و در واقع این محدود به فرهنگ ما نیست، و از سوی دیگه فرصت‌هایی رو هم برای ما می‌گشاید و درهای جدیدی رو مفتوح می‌کنه، چنان که به خوبی اساتید محترم اشاره کردن. همین توجه به معنویت و انسان در جستجوی معنا در جهان معاصر، تحقیقات و پژوهش‌های جدیدی تحت عنوان معنویت پژوهی در کشور ما، بازخوانی سنت عرفان اسلامی ما و بروز شدن و کارآمد شدنش، از نکات مثبت و در واقع فرصتی است که این چالش در اختیار ما قرار میده. اما باز در ادامه استفاده میکنیم از صحبت‌های دوست خوبم جناب آقای دکتر بهزاد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که در باب همین مقوله تهدید یا فرصت نظر خودشون رو بفرمان و بعد ادامه بدیم در لایه‌های عمیق‌تر نحوه مواجهه با این پدیده.
متشکرم. اجازه بدید من عنوان بکنم که این گرایش‌های معنویت نوپدید، اینها رو باید به عنوان یه امر واقع قلمداد بکنیم که این رخ داده، اون چه که هست، بر اساس اون چه که ما به عنوان تحولات دنیای امروز ازش یاد میکنیم، تحولات فرهنگی، تحولات اجتماعی، سیاسی، هرچی، به هر حال یه مسئله واقعی ما داریم، یه واقعیتی است در برابر ما. مثل اینکه ما بگیم که الان فضای مجازی گسترش پیدا کرده، ما الان در برابر فضای مجازی هستیم، آیا این خوبه یا بده، آیا تهدید یا فرصت. تهدید و فرصت بودنش باید از زاویه دیگری نگریسته بشه. از خودش رو به ذاته اگه بدن در نظر بگیریم، یه امر واقعی است. ما با این مسئله مواجهیم و نمیتونیم این رو حذف کنیم. لااقل در وضعیت کنونی و در سالهای نزدیک به خودمون، مثلا تا 10 سال بعد، ما نمیتونیم به این فکر بکنیم که ما دنیای عاری از این معنویت ها داشته باشیم. حالا دور دستش رو دیگه نگفته. خب بنابراین یه امر واقعه. حالا ما بستگی دارد که این رو چگونه باهاش مواجه بشیم که میتونه تهدید بشه یا فرصت بشه. من حالا به اون آسیب‌هایی که ممکنه از اینها ناشی بشه اشاره میکنم. خب این رو در 3 سطح میتونیم بررسی بکنیم. در سطح فردی، آسیب‌هایی که در سطح فردی هست، آسیب‌هایی که در سطح اجتماعی هست، و آسیب‌هایی که در سطح نهاد دین هست. در سطح فردی، من اینها خیلی مفصل، خیلی کوتاه و مجمل میخوام ازش رد بشم. در سطح فرد، به هر حال وقتی که این معنویت ها گسترش پیدا میکنن، فرد بدیل هایی برای دینداری خودش رو میبینه، در برابر خودش داره، بنابراین میتونن تهدید جدی نسبت به دینداری فردی افراد باشن. حتی تهدیدهای خیلی زیاد دیگری که مثل تهدید نسبت به خانواده، پایبندی به خانواده، اعتیاد، در واقع امور جنسی و خیلی از پدیده‌های دیگری از این دست رو برای اینها برشمردن و اینها یه تهدیدهایی از این زاویه بر افراد وارد میکنن که در غرب در همه جا در واقع برای اینها پرونده‌های جدی تولید میشه از در نهادهای امنیتی بعده. که اینها کاملا تحت کنترل باشن. آسیب‌های اجتماعیشون من میتونم در یه عنوان خیلی کلی ازش رد بشم که هویت ملی ما رو میتونن تهدید بکنن، که من یه کتابی مستقل اصلا در این رابطه نوشتم، جنبش‌های نوپدید دینی و هویت ملی ما چه تأثیرهایی روی این دارن و حتی در سطح نهادی، یعنی در سطح نهاد خود دین، این گسترش این معنویت ها میتونه گرایشاتی رو در خود سطح روحانیت یا در سطح در واقع افرادی که دین اندیش هستند، روشنفکران دینی ما ایجاد بکنه که نمونه ها شما داریم، من اسم نمیبرم، که مثلا پروژه عقلانیت و معنویت یا پروژه معنویتی که مطرح شده یکی از افراد بسیار بنام که در واقع کلن معنویت امروزه باید جایگزین دین بشه. خب اینا ناشی از
در واقع بدیل دین،
کاملا بدیل دین و معتقد هستش که دین دیگه کاملا زمانش گذشته. خب این آسیب هایی که میتونن باشن، ولی تمام این سطوح سگانه در دو بخش مستقل میتونن مورد ارزیابی قرار بگیرن که اشاره میکنم بهش که آسیب هایی هستن که حتما از اینها برمیخیزن و آسیب هایی که احتمال میره که از اینها ایجاد بشه. آسیب های احتمالی، بله این آسیب ها به هر حال شاید این اشکال گرفته بشه که این آسیب ها در دین رسمی هم هست. به هر حال در دین رسمی هم یه وقت ممکنه حتی یه معلم قرآن خدایی نکرده در واقع خطایی انجام بده، یا و مساجد ما مثلا حسینیای ما ممکنه دچار آسیب هایی بشن. خب این بله هست، منتها نکتهش اینجاست که به هر حال این گرایش ها که به صورت فرقه در میان، به صورت توریسم در میان، به صورت های بسیار متنوعی به خودشون میگیرن، به صورت به اصطلاح مرکز چاپ و نشر در میان، انواع اقسام، اینها کاملا رفتارشون غیر قابل پیش بینی است. یعنی ما اونچنان که در دهه مثلا 90 میلادی داشتیم یا حتی قبلش در دهه 80 که اینها کارهای بسیار عجیب و غریبی اون میده که رفتارهای کاملا غیر قابل پیش بینی از اینها برمیاد.
درسته.
خب اینها در واقع باید خیلی مورد توجه قرار بگیرن. اینا آسیب‌های احتمالی هستن. آسیب حتمی هم که حتما هر آینه همه اینها خواهند داشت بدون تردید، عبارت است از اون آسیبی که نسبت به تثبیت دینداری اصیل در بین مردم و جامعه و نهاد دینی خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر بهزاد حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خب برمیگردم خدمت جناب دکتر مسلم گریوانی که به صورت تلفنی همراه ما هستند، نویسنده پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه. جناب دکتر گریوانی، در ادامه صحبت‌های پیشینمون نحوه مواجهه‌ای که ما با عرفان‌های نوظهور به مثابه یک پدیده فرهنگی اجتماعی باهاش مواجه بودیم و نوع مواجهه‌ای که اتخاذ کردیم، از یک سو چنان که حالا هم اشاره فرمودید و هم در رصد کارهایی که انجام شده میشه بهش رسید، بیشتر مواجهه الهیاتی کلامی بوده که نوعی مواجهه سلبی بوده که بسیار هم قطعا لازمه با توجه به آسیب‌هایی هم که اشاره شد در سطوح فردی و اجتماعی. آیا در این نوع مواجهه ها که از قدیم هم در واقع میشه گفت که دیرینه شناسیش قابل رصد هست، ما بزرگان ما هم در مباحث الهیات و کلامی هم در مباحث فلسفی و عرفانی مثل ملا صدرا در کسر و اسنام الجاهلیه با توجه به گروه هایی که در اون زمان ها بودن و حالا قدما تحت عنوان جهله صوفیه از اونها یاد می کردن، در واقع در همون جا هم ما می بینیم که بین عرفان ها و شبه عرفان ها و حالا یا به زبان جدید عرفان های کاذب و حقیقی تمایز ایجاد می کردن و البته حالا میشه گفت دوگانه ای که الهیاتی کلامی است با دوگانه ای که عرفای ما در واقع ازش بحث میکردن تفاوت‌ها و تمایزهای دقیقی داره، اما در اون مواجهه سلبی در حقیقت این رویکرد بیشتر کلامی الهیاتی است. هم در این باب اگر نکته‌ای هست بفرمایید، هم اینکه در مواجهه ایجابی چنان که در صحبت‌های شما هم بود در معرفی و بازخوانی عرفان اسلامی به عنوان یک فرصت در این فضای پیش رو چه کارهایی شده یا باید بشود؟ استفاده میکنیم از محضرتون.
متشکرم، استفاده کردم، نکات خیلی خوبی بود.
خواهش می‌کنم.
هم جناب علی هم جناب آقای استاد حمیدیه بزرگوار، هر چقدر ما واقعا ورود کارشناسانه به این جریان ها داشته باشیم، بدون تردید برای مخاطب، حالا برای کسی که یا با اسامی این ها شناس یا بعضا ورود در حلقه این ها داشته، ورود کارشناسانه همیشه مفید و مؤثر هست، مخصوصا اگر این ورود همدلانه باشه، یعنی به این معنا که این جریان ها و عرفان ها با وجود اون معنویت و عرفان اصیل و غنی و قوی که ما داریم واقعا خوفی نداریم ما بخواهیم معارف اونها رو بازگو کنیم، چون این جریان ها یکی از ویژگی هاشون التقاطی بودن هست، یعنی نقاط مثبتی که دارن سر سفره ادیان نشستن و میان از مسیحیت استفاده میکنن، از تصوف و عرفان اسلامی ما بارها استفاده کردن، از عرفان بودا استفاده کردن، از نکات روانشناختی استفاده کردن. لذا ما اگر هر چقدر ورودمون ایجابی باشد، ورود سلبی رو اشاره کردید و در تاریخ حکمای ما به زیبایی بیان کردید، هر چقدر ورود ما ایجابی باشد به این معنا که ما در ورود ایجابی دو تا کار رو باید انجام بدیم در مواجهه با این جریان‌های معنوی و عرفان. در قدم اول ما یک سری آسیب‌ها و خلأ‌ها و در حقیقت یک سری از نیازهایی که این جریان ها و عرفان ها رو اون دست گذاشتن ما اونها رو احسا کنیم، و مثلا مسئله تنهایی، مسئله تجرد، مسئله بحران هویت فردی و معنوی که انسان معاصر بهش دوچار شده، خب این عرفان ها روش دست میذارن. جهان امروز جهانی است که با انبوهی از اطلاعات و آگاهی مواجهه. شما تو قصه فضای مجازی رو ببینید، انسان غرق میشه در این سیل و اقیانوس عظیم آگاهی، اما در کنار این آگاهی از یک ناآگاهی رنج میبره و اون عدم آگاهی از خودآگاهی است، از قلب آگاهی و دل آگاهی است، که اتفاقا این بزرگترین سوژه عرفان و معنویته و بزرگترین جذابیت عرفان همین مسئله دلاغاهی است که انسان عارف میگوید آگاهی در درون توست، معرفت در درون توست، قدرت در درون توست، علیکم انفسکم به تعبیر قرآن، بر شما باد خودتان، شما معرفت را و قدرت را در بیرون از خودتون جستجو میکنید. خب این آسیبی که انسان امروز، شاید مهمترین آسیب همین مسئله هویت معنوی هست که قرآن هم چقدر زیبا اشاره می کند که فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از آنها نباشید که خدا را فراموش کردن، اونگاه دچار بحران هویت و خودآگاهی شدن. خب ما این قصه رو دست بذاریم و عرضه کنیم به عرفان خودمون، و عرفان حرف اصلیش تو این قصه، جذابیت اصلیش تو این قسمت. اگر مثنوی ما علی رغم گارد سنگینی که دنیای اروپا در برابر اسلام داره، اما همین مثنوی، همین در حقیقت پیامبر معنویت یعنی مولانا، چطور در دنیای اروپا ورود پیدا میکنه و در قلب ها اشراف پیدا میکنه؟
بله.
خب ما بیاییم از این ظرفیت معنوی و دقیقت استفاده بکنیم. ورود دوم در کنار این آسیب ها مسئله ورود ایجابی است. ما بیاییم سبک زندگی توحیدی و معنوی رو تبیین بکنیم. انسان از وقتی که از خواب بیدار میشه و فعالیت میکنه، با دیگران ارتباط میگیره، در درون او غم یا شادی نهفته است، تا زمانی که میخوابد، خب تمام این تعاملات، تمام این تحرکات انسان در زیل سبک زندگی توحیدی و معنوی میگنجه، و سبک زندگی توحیدی و معنوی بهترین مواجهه در برابر عرفان‌های نزور است که همونطور که عرض کردم چون این عرفان‌ها دقیقاً سبک زیست‌ها رو نشانه گرفتن. ما الان باید به سمت کارآمدی عرفان تغییر مسیر بدیم، یعنی از بحث حقانیت دین و عرفان، آقا عرفان ما خیلی عرفان خوبیه، باشه عرفان کاملی دارید، عرفان خوبی دارید، چه گرهی از من باز کرد؟ من رنج میبرم، رنج معیشتی دارم، رنج فکری دارم، رنج روحی دارم، چه گرهی از این رنج من باز کرده؟ عرفان میتونه رنج باز کنه.
بله کاملا درست.
عرفان میتواند گره گشایی کند، عرفان میتواند دستگیری کند. استیس در اون کتاب فلسفه و عرفانش میگه، میگه که برخی ها مخالف عرفان و زیست و زندگی هستند، اما من میگویم همین عرفان در منزوی ترین فرقه ها که ادیان هندی باشه که یک مرشدی دستگیری میکند از یک گروهی، و این گره گشایی است و این زندگی است و این حیات است. ما چرا از اهل بیت به جای این که از کرامات اونها بگوییم، چرا از سبک زندگی اونها نمیگوییم؟ مهمتر از شق القمر و شکافتن دریا این هست که تو قدرت روحی و معنوی به این جوان بدهی که با این قدرت روحی و معنوی بتواند دریای شهوات رو بشکافه، بتواند در برابر کوه خشم بایسته. این قدرت هست در عرفان. عرفان می تواند دستگیری کند، عرفان می تواند گره گشایی کند. ما مسئله رنج رو عرضه کنیم به عرفان. خب اگر این گره گشایی اتفاق بیفته، عرفان های نزول که سهله، اگر ده ها عرفان دیگری شکل بگیرد، واقعا در برابر این شعاع و در پرتو عرفان اسلامی شعاع خودش رو از دست میده، دیگه جذابیتی نداره.
بله بسیار عالی. این نکته بسیار خوبی است جناب دکتر که اشاره فرمودید که در بحث کارآمدی در مواجهه ایجابی بحث کارآمدی عرفان دنبال بشه، نکته بسیار حائز اهمیتی است. خب برمیگردیم خدمت جناب دکتر بهزاد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. در باب همین مواجهه ایجابی در کنار مواجهه سلبی دوست دارم نظر از سالی رو هم بشنوم.
خواهش مام، چون احتمالاً فرصت زیادی نداشته باشیم، من همین صحبت‌ها و فرمایشات آقای دکتر گریوانی مکرم و معزز رو میگم به شرح ایزن. در واقع همین نکاتی که ایشون فرمودن مد نظر بنده هست. فقط من یه تکمله یا یه ذیلی بر فرمایشات ایشون میخوام عرض بکنم که چیز خیلی جدیدی رو اضافه نکنم با توجه به فرصت اندک. ببینید، ما در عرضه عرفان اسلامیمون، مثلا همین مثنوی به عنوان یک مثال، و خب خیلی از روایاتی که بار عرفانی دارن و خیلی از نکات دیگری که لطایف عرفانی دین ما حساب میشن، خیلی باید این رو توجه بکنیم. در عرضه اینها دچار اعوجاجی که این جنبش های نوپدید معنوی بهش دوچارن نشیم. به عبارت دیگه، خب پتانسیل در اینجور نکات لطیف عرفانی زیاده برای اینکه شریعت گریز بشه، هرچند خب عرفای اصیل ما تأکید کردن برای اینکه شریعت و طریقت با هم متحدن، طریقت در واقع اصل و زیربنای در واقع شریعت هست، اما در عین حال خیلی هم ممکنه در واقع قرائت‌های اعوجاجی هم صورت بگیره. بنابراین این که مثلا ما میبینیم در جامعه غربی گرایش به مثنوی وجود داره، باید دقت داشته باشیم این مثنوی اون مثنوی نیست که ما داریم. اون مثنوی که در بافت و در کانتکست اسلامی هست، در کانتکست در واقع فقه در واقع معنا میشه، در داخل شریعت معنا میشه، اون نیست. باید توجه داشته باشیم توی عرضه‌ای که در واقع داریم از این معارف اسلامی یه وقت دچار این حالت نشیم، چون این رو من میبینم متاسفانه در برخی از گرایش هایی که میخوام واقعا تلاش میکنن که کمکی بکنن به این ماجرا، اما عملا خدای رحمانی مثلا ترویج میشه، نمیدونم، یه خلاصه دینی که توش هیچ گونه در واقع نه جهنمی هست، نه در واقع خوفی هست، هیچی نیست، فقط و فقط عشق و محبت و اینهاست که حتما آیه دکتر گریبانی به این چیزا من فقط خواستم این رو تکمیلی
بله حالا خودمون یه بحث مفصلی است که انشالله باید در جای خودش مصطفی در موردش صحبت کنیم. خب وقت برنامه رو به اتمام هست. جناب دکتر گریبانی رو همراهشون هستیم، به شکل تلفنی همراه ما هستند، نویسنده پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه. جناب دکتر، در جنبندی پایانی که 30 ثانیه در خدمت شما هستیم و یک جنبندی هم جناب دکتر بهزاد حمیدی استفاده میکنیم در نکته پایانی اگر هست.
بله متشکرم. التفاتی که جناب دکتر حمیدی داشتن رو من صحه میذارم و همینطور هست. ما تراث معنوی خودمون رو در کانتکس خودشون باید معرفی کنیم، نه در کانتکسی که اونا معرفی شدن در دنیای غرب. مولوی که از ایران میرود به آمریکا، اون مولوی نیست که خاستگاه فرهنگی و معنوی خودمون شکل گرفته. مولوی ما مفسر قرآن هست و در بستر شریعت اسلامی شکل گرفته و بر اون اصرار و تأکید داره و مقصد و مبدع و مقصودش خداست. اما مولوی که میره اونجا یک مثنوی و مولوی دیگری است که شخصیت های بزرگی مثل ویلیام چیتیک و آقای دکتر حسین نرس اینها هم اذعان دارن که این اتفاق اونجا افتاده. بنابراین من تأکید و اصرارم رو این هست که شناخت درست این جریان ها کمک بسیار بزرگی در مواجهه ما با این جریان ها میکنه. ما نمی توانیم بدون فهم نقد کنیم. هر نقدی فرع بر فهم درست اون مسئله.
بسیار سپاسگزارم دکتر. بله. عذرخواهی میکنم چون فرصت برنامه‌ام رو به اتمام هست. بله. بسیار از محضرتون استفاده کردیم. بله. و همینجا از استعالی خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید.
خدا نگهدار. برمیام خدمت جناب دکتر بهزاد حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. اگر در جنبندی پایانی نکته هست استفاده میکنیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. من هم خیلی بهره بردم از نکاتی که حضرت عالی بیان فرمودید آقای دکتر گریبانی. این نکته را ادامه بدم در همین بحثی که آقای دکتر گریبانی داشتن. واقعا همینطوره، ما در کشورمون خیلی ظاهرا عادت نداریم کارها رو از روی علم و آگاهی انجام بدیم. به هر حال این تأکید میکنم که شناخت بیشتر خیلی مؤثر و لازم است.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از هر دو مهمان بزرگوار. این برنامه با عنوان چرایی پیدایش عرفان‌های نوظهور در جهان و ایران و چگونگی مواجهه با این پدیده فرهنگی اجتماعی بود که از محضر هر دو استاد بزرگوار جناب دکتر بهزاد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر مسلم گریبانی نویسنده پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه استفاده کردیم و بر نکات بسیار خوبی در مواجهه سلبی و ایجابی در مقابله با این پدیده فرهنگی اجتماعی اشاره شد که انشاءالله بتونیم گام‌های مؤثری رو در مواجهه ایجابی داشته باشیم. از همه شنوندگان عزیز اجازه میخوام که خداحافظی بکنم و به خدای بزرگ میسپارم همیشه.
از اینکه هم صحبت شدم با حضرت عالی و آقای دکتر گریبانی بسیار خوشنودم.
سلامت باشید.
با همه خداحافظی.
متشکرم. خدا نگهدار.
به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
به نام خدا، مهدی جعفری هستم.
35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با این نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیری بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و همون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا رو شکر کلش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. سپاسگزارم که همچنان شنونده بخش دوم برنامه ها هستید. دوستان اگر برنامه رو خواستید تکرارش رو بشنوید میتونید مراجعه بکنید به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب میکنید میتونید شنونده برنامه مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب میکنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید با استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و همینطور از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید و همونطور که خدمت شما عرض کردم کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت کنید و روی گوشی تلفن همراهتون داشته باشید. به ساعت 19:30 دقیقه نزدیک میشیم. دعوت میکنم با برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو همراه